برگردیم بحث ایران و اینکه خب ایران بالاخره این واقعی زدن این پهپاد و این واکنش ها رو چجوری باید فهمید. خب بالاخره با این مسئله اینه دیگه، ما اینجا میخواییم ببینیم چه اتفاقی داره اینجا میفته و این نقطه‌ای که ما به عنوان شاید بگم نقطه کوی یخ اینجور داریم میبینیم، خب زیرش چه خبراییه. خب در ایران در چیز شما وقتی نگاه کنید در کنفرانس شانگهای وقتی بخواید نگاه کنید و اینا، خب در واقع یکی از ستاره های این کنفرانسی که توی شانگهای این دفعه برگزار شد حسن روحانی رئیس جمهور تا مغز استخوان انگلیسی ایران بود. میگم تا مغز استخوان انگلیسی برای اینکه حقیقتا در آرایش سیاسی جمهوری اسلامی ایران ما یک رئیس جمهور داریم که تا مغز استخوان انگلیسیه و یک وزیر امور خارجه داریم که تا مغز استخوان آمریکاییه. و جالب اینه که حسن روحانی به عنوان یک نخست وزیر رئیس جمهور تا مغز استخوان انگلیسی تبدیل میشه به یکی از ستاره هایی به اصطلاح کنفرانس شانگهای و پشتبندش هم همون کنفرانس مربوط به چیز امنیتیه که توی تاجیکستان برگزار شد، یعنی دو کنفرانس بود. و همزمان با این اون وقت شما الان مدت زیادیه که در واقع از یک سال پیش به این طرف شروع شد این روند و اخیراً دیگه به شدت به اصطلاح دارین می‌بینید این رو که ظریف آمریکایی به طور مرتب داره از این صحبت میکنه که اولویت ما سیاست خارجی ما منطقه ایست و ما کشورهای منطقه، کشورهای همسایه منطقه و روی کرده به شرق، اون وقت به طور واقع رسمی الان دیگه در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته. خب اتفاق مهمیه، این اتفاق بسیار مهمیه، یعنی چیزی که داره واقع میشه به مراتب فراتر از یه درگیری بین آمریکا و ایران در منطقه خلیج فارس و یا بین ایران و عربستان و اسرائیل در منطقه است. نه، فراتر از اینه، اونها هم هست ولی اونها را اصلا اینجوری میشه فهمید که چه اتفاقی داره میفته. چون بذارید این رو به عنوان مقدمه برای ورود به این بحثم بگم، من خب به نظر من دیفالت بورژوازی ایران تماماً، یعنی از دورانی که این بورژوازی مدرن ایران شکل گرفت، اصلا زیر بال و پر به اصطلاح دول اروپایی شکل گرفت و خب اون جنبش مشروطش بود که اصلا الگوهاش همش اروپایی بود، همش روشنگری اروپایی بود. از زمان ملکم خان این روشنگری خب اروپایی بود، کاملا قابل فهم هم هست، بالاخره اینجوری بوده دیگه. خب و اینطور نبود که مثلا فرض کنید محصول مبارزات ضد استعماری باشه از اون مثلا از نوعی که مثلا فرض کنید در مثلا الجزیره واقع شده، اینطوری نبوده. نه اینکه اصلا مبارزات ضد استعماری نبوده، بوده، ولی این کانسنس یا این نقاط اشتراک با غرب و مسئله دموکراسی چیزی بوده که به اصطلاح در پیدایش بورژوازی ایران از نقطه نظر ایدئولوژیک، در این در گرایش بورژوازی ایران از نقطه نظر ایدئولوژیک نقش تعیین کننده داشته از همون ابتدا. یعنی میخوام بگم که بورژوازی ایران یه بورژوازی دیفالتش پرو غربه، خیلی روشن پرو غربه. این فقط از جنبه ایدئولوژیک هم نیست، من به نظر من پیشرفت مناسبات سرمایه‌داری در ایران در این حال به اصطلاح این شانس رو برای بورژوازی ایران در اختیار یا این چشمنداز رو در مقابل بورژوازی ایران قرار میده که میتونه به عنوان بخشی از بازار جهانی که با غرب، این غرب این رو تعریف کرده، غرب این رو شکل داده و با غرب اصلا تعین میشه، میتونه به عنوان بخشی از اون بازار جهانی در اون تقسیم کار جهانی خودش رو تبیین بکنه. یعنی علت پایه‌ای به اصطلاح این گرایش پرو غربی بورژوازی ایران که اون وقت تو طبقه متوسطش هم از نظر فرهنگی و ایدئولوژیک به شدت وسیع و رایجه، علت پایه‌ایش به نظر من از نظر اقتصادی ایناست. و روی کار آمدن جمهوری اسلامی با سیاست نه شرقی و نه غربیش در واقع میشه گفت یه دوره کوتاهی، یه وقفه کوتاهی توی این به اصطلاح تو این گرایش پرغربی ایران بود. و این وقفه کوتاه اون وقت از اونجایی که اون وجه ضد شرقی یا اون موقع خب 1979 ضد کمونیستی بر علیه اتحاد جماهیر شوروی خب خیلی قوی بود، از اونجایی که این خیلی هم قوی بود، اون زیر چتر مثلا این نه شرقی نه غربی و مرگ بر آمریکا و اینا، کماکان اون گرایش پرو غربی در خود همین جمهوری اسلامی عمل کرد و تعیین کننده به اصطلاح جهتگیری های عمومی سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با جهان خارج هم به درجه خیلی زیادی تعیین کننده بود. خب نماینده های شاخص به اصطلاح این جریان رو هم خب ما توی جریان رفسنجانی داشتیم و کل طیف کارگزاران و اصلاح طلبان و اینا که به خصوص بعد از اون تندروی های اول دوره انقلاب که خود اون تندروی ها هم برخلاف اون تصور رایج بیشتر از اون که جنبه ضد غربی داشته باشه جنبه ضد کمونیستی داشت. خب این رو میخوام اینجا مجددا تاکید بکنم چون ممکن آدم اشتباه بکنه. تسخیر سفارت آمریکا، باز هم میگم قبلا هم گفتیم این رو توی صحبتامون توی حرفامون اینا، تسخیر سفارت آمریکا بیش از اون که و پیش از اون که اقدامی باشه بر علیه به اصطلاح امپریالیسم و نمیدونم این جور چیزا، خب یا سرمایه‌داری غرب و غیره و غیره، اقدامی بود برای خلع اصلاح ایدئولوژیک مارکسیسم تو جامعه، یعنی اون چپی که چپ انقلابی که به اصطلاح توی اون دوره بود و به شدت به اصطلاح خودش رو با مبارزه با امپریالیسم و ضد امپریالیسم اینا تعریف میکرد، نه مثل چپ الان که زیر عبای امپریالیسم داره به اصطلاح هویت خودش رو تبیین میکنه و خودش رو جزی از اون به اصطلاح کمپین جهانی گلوبال آزادی و دموکراسی و این حرفا خودش رو تبیین میکنه. اون دوره اینجوری بود. خب این جهتگیری عمومی به اصطلاح بورژوازی ایران، و این رو توی آمارها و توی اینها هم حتی میشه دید که رشد به اصطلاح گسترش مناسبات تجاری ایران تو دورایی که مثلا فرض کنید به درجه ای حالا تونستن یه جورایی اوضاع رو آروم نگه دارند و اینا، خب چی بوده؟ و خیلی روشنه که تو اون دوره همیشه این مناسبات تجاری با اروپا بوده که در درجه اول اهمیت داشته و بعدش هم آمریکا. خب به دلیل اون چیز ایدئولوژیکی ویژه‌اش یه موانعی سر راهش بوده، همیشه این موانع سر راهش بوده، ولی رابطه با اروپا همیشه به صورت جزء اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی بوده. تنها دوره‌ای که چیه؟ تنها دوره‌ای که به اصطلاح این قضیه به درجه عوض میشه دوره احمدی نژاد، دوره 8 ساله احمدی نژاد، که تو اون دوره 8 ساله احمدی نژاد هم اگر شما خوب نگاه کنیم دقت کنیم به اون دوره 8 ساله احمد نژاد، دوره 8 ساله احمد نژاد دوره به اصطلاح تغییر آرایش عمومی به سمت آرایش جدید در حال شکل گیری، اون قطبندی جدید در حال شکل گیری که چین و روسیه قطبای به اصطلاح در حال عروجش هستن، اون نیست. سیاست ویژه‌ایه که این سیاست ویژه ناظر بر اینه که بورژوازی ایران رو توی کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین و آسیای میانه و تا حدودی هم منطقه خاورمیانه، یعنی گسترش روابط با این کشورهاست. خب که به درجه این سیاست ها موفق بود تو اون دوره، تا جایی که چیه؟ تا جایی که تا نقطه‌ای که به اصطلاح اون تحریم های سال 90 بود اگر اشتباه نکنم، خب تو اون تحریم ها میاد و تحریم سویفت و اینا اعمال میشه و اونجاست که به اصطلاح این سیاست اون وقت دیگه با موانع به اصطلاح غیر قابل عبوری روبرو میشه و در واقع شکست میخوره. یعنی معلوم میشه که به اصطلاح اگر نتونن این مناسبات رو با غرب بتونن حلش بکنن، نتونن حلش بکنن، شانسی برای این نخواهند داشت که به عنوان یه قطب سومی برای خودشون سیاست به اصطلاح جهانی متفاوتی رو داشته باشن، از یه طرف با کشورهای آمریکای لاتین، از یه طرف با کشورهای آفریقایی و آسیای میانه و بتونن به اصطلاح منافع بورژوازی رو اینجوری تامین کنن. خب این روشن بود که چیزه، روشن بود که این دیگه قابل پیشروی نیست. خب بحث‌های اقتصادیش رو به خصوص نوشته‌های وحید خب تو این زمینه بسیار حاوی اطلاعات بسیار بسیار دقیقی هم هست که چگونه به اصطلاح مسئله بازار داخلی، انکشاف سرمایه‌داری، انباش سرمایه در بازار داخلی با چه موانعی برخورد میکرد و چگونه میبایستی این صدور سرمایه صورت میگرفت و به اصطلاح امکان انباش سرمایه برای سرمایه ایرانی فراهم میومد و نقش اون بازارها چی بود و غیر و اینا. ولی برشتاد برای بورژوازی ایران این دیگه پاسخگو نبود، روشن بود. همون موقعش هم البته همون موقعش هم در همون موقع دوران احمدی نژاد هم با اینکه سرمایه‌داری ایرانی خب از بازارهای جدیدی هم برخوردار بودن اینا، ولی همون موقعش هم این سیاست مرجح به اصطلاح بورژوازی ایران نبود. بورژوازی ایران سیاست مرجحش این بود که بتونه اکسس داشته باشه، بتونه ورود داشته باشه به بازارهای اروپا و بتونه با اروپا تو اون نقد تقسیم کار جهانی با اروپا خودش رو تعریف کنه. خب بعد از اینکه مثلا بعد از برجام ما دیگه اوج این رو دیدیم، اوجش دیدیم که در واقع به نوعی حتی میشه گفت اوج یه جورایی تحقیر هم بود، از این تحقیرآمیز بود، صحنه های بسیار تحقیرآمیزی بود که اصلا آدم مثل یه چیزایی مثل این داستانهای سورئالیستی میمونه که ورود یک هواپیمای بوئینگ، مثلا خرید یه هواپیمای بوئینگ مایه افتخار ملی قلم داد میشد، خرید هواپیمای بوئینگ نه ساخت هواپیمای بوئینگ، یا اون سفر واقعا اصلا ننگامیز و رسوایی که خانم موگرینی داشت و دیداری که با نمایندگان مجلس، که این نمایندگان مجلس مثل این که سلبریتی دیده باشن باش عکس میگرفتن، اینا وقایعی بود که اصلا دیگه خیلی هم تحقیرآمیز بود. برشت اوج این قضیه به اونجا رسید، یعنی با برجام و با اینا قرار بود که مثلا این راه باز بشه بره جلو. خب اون طرف قضیه اون وقت، یعنی مشی که خب بالاخره ما این بحث رو داشتیم، همیشه هم این بحث رو داشتیم که آجان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت بورژوازی در ایران از همون ابتدای کارش یک چیز، یک مؤلفه استراتژیک این دولت و افزایش قدرت منطقی ایران، هژمونی منطقی ایران بود و این بود، این در این چیز نداریم. حالا انواع مختلفش علارغم اون گرایش عمومی پرو غربی یا پرو شرقی که نداشت، در واقع پرو شرقی هیچ وقت نبود، علارغم اون گرایش عمومی اینا این بود، این همیشه از دوره، حتی از دوره شاه این بود و تو دوره جمهوری اسلامی با اشکال متفاوتی و تو شکل به اصطلاح همون انقلاب اسلامی و صدور انقلاب در ابتدای کار و بعدن هم به اصطلاح تو چارچوب کشور اسلامی و کشور منطقی این بود. مثل این که صدا نیست نه؟ هر صورت این جهتگیری منطقی رو بود، همیشه بود، ولی خب این جهتگیری منطقی خب گره میخورد به همون موقعیت جهانی. خب چون به همون دلیلی که مثلا فرض کنید تحریم سوئیفت باعث میشه که مثلا هندوستان نتونه پول خرید نفتشو به ایران پرداخت کنه زمان احمدی نژاد و اون مثلا شکست اون سیاست توسعه سرمایه گذاری که در کشورهای مثلا در حال رشد توسط احمدی نژاد که اوجش تو اون برگزاری کنفرانس کشورهای غیر متحد در تهران و دبیرخانه کشورهای غیر متحد، ایجاد دبیرخانه کشورهای غیر متحد خودشو نشون داده بود، خب اون شکست خورده بود. ولی اون وقت از همون موقع این بحث مطرح میشد که خب اینجا روشن این گره خورده به حل به اصطلاح یه سری مشکلات با غرب و در رأس اون هم آمریکا، و وقتی شما این رو نتونین حل کنین خب معلوم اینا شکست میخوره. خب اینجا اون وقت دو تا پاسخ متفاوت بود، یه پاسخش که پاسخ شناخته شده یه مال آقای روحانی و مال این طیف بود و اینا، مثلا خب خیلی روشنه، باید بریم با کت خدا صحبت کنیم دیگه، امتیازاتمون رو بدیم به کت خدا و با همون کت خدا هم مسئله‌مون حل کنیم بریم جلو. پاسخ دیگه اون وقت این پاسخ بود که آقا ما باید رویکرد به شرق هم داشته باشیم، نمیشه که شما چین به این قدرتمندی و روسیه به این قدرتمندی اینا دارن شکل میگیرن و ما اصلا توجه به اینا نداریم، رویکرد به شرق هم داشته باشیم. خب این بحث رویکرد به شرق رو شما اگر در سالهای گذشته نگاه کنید، در سالهای گذشته میبینید که هر بار بحث رویکرد به شرق به خصوص از جانب شخص خامنه ای مطرح میشد که ما لازمی که بسیار رویکرد به شرق هم داشته باشیم و اتکا به غرب نکنیم و نگاه به شرق، اون سیاست نگاه به شرق، این سیاست نگاه به شرق هر وقت مطرح شد بلافاصله از پشت‌بندش در تمام کلان رسانه های به اصطلاح فارسی زبان داخل کشور و خارج کشور شما شاهدی کمپین های ضد روسی شدید بود، ضد روسی و ضد چینی. این اتفاقی بود که تمام این سالا افتاد و رسید به برجام. برصورت با انتخاب روحانی و ظریف و اینا رسید به برجام و خب برجام هم خب روشن بود. بالاخره شما وقتی وارد چیزی شدی و رفتی به این که وعده ای هم دادی، گفتی که ما اینو میریم و اینجا سرمایه‌ست که همینجوری سرازیر میشه به داخل ایران و همه چیز دیگه گل و بلبل میشه و این حرفا، خب بعد از یه مدت کوتاهی میبایستی نتایجش مردم ببینن دیگه. خب برجام در واقع در سال آخر حکومت اوباما، یعنی اون رژیم اوباما یا کابینه اوباما تصویب شده بود، یعنی عمر بسیار کوتاهی داشت اون دوره مثل گل و بلبلی که اینا میتونستن باش با برجام چیز بکنن. چرا ترامپ اون وقت، چرا ترامپ از همون ابتدا کوبید برای اینکه چیه؟ کوبید برای اینکه این معامله، معامله برجام معامله بسیار بدیه. خب این رو هم شما میتونید توی چیزای ژورنالیستا ببینید و تقریبا میتونید به طور عمومی با این تحلیل مواجه بشید که ترامپ از این نقطه نظر با برجام بد بود که برجام رو اوباما آورد و این هر چی که اوباما آورد میخواد برعکسش رو بکنه، در حالی که اینطور نیست. تو بسیاری از زمینه‌ها این به اصطلاح سیاست اوباما در واقع پیش درآمدهای سیاست‌هایی بود که ترامپ بعداً حتی در دستور کار خودش گذاشت، نه توی همین زمینه‌ها، تو زمینه‌های اجتماعی و رابطه با متحدین و اینا نه، ولی به طور مشخص در رابطه با چین همین بود، در رابطه با تعلل اوباما در ورود به جنگ خونین در سوریه همین بود. چون اگه دقت کرده باشید اوباما در ورود به جنگ سوریه و حتی در جنگ لیبی اوباما تعلل داشت و با تأخیر وارد شد و نه به درجه ای که مورد نظر خیلی ها بود. و اگر نگاه کنید توی ادبیات رادیکال های لیبرال و حتی چپ ها، این کابینه اوباما از این نقطه نظر مورد سرزنش قرار میگیره. شما همین امروز هم میتونید برید ادبیات چپ ها رو نگاه کنید، حتی چپ های ایران میگن که چون اینها در ابتدای کار تعلل کردند به همین خاطر داعش و اینا رشد کردن. دقت کنید نمیگن که داعش و القاعده و اینا با حمایت اینا رشد کردن، میگن چون اینها تعلل کردن. این تعلل ناظر بر تعلل اوباماست او. که در واقع با آوردن جان کری یه سیاستمدار رو این گذاشته بود که این سیاستمدار اون مشی به اصطلاح به قول معروف عقاب ها یا شاهین های جنگ طلب رو توی آمریکا دنبال نمی کرد، بیشتر به اون جناح کبوترهاش تعلق داشت. علت قضیه هم خب خیلی روشن بود، چون اگر قرار بود اون شیفت به چین رو انجام بدی، پیو به چین رو انجام بدی، میبایستی این کار رو میکردی، میبایستی به اصطلاح از دامنه درگیری خودت توی خاورمیانه کم میکردی. گفتم که اصلا برجام اصلا همین بود، چارچوب همین خاورمیانه ای کردن مثلا اوضاع بود در خاورمیانه، واگذار کردن امور به خود خاورمیانه یا بود و اینجا اون وقت لازم بود مثلا چه توافقاتی رسیده بشه که این توافقات اون وقت پایه‌ای باشه و بتونه مثلا تضمین بکنه به درجه ای اون منافع رو. خب گفتم عمر برجام خیلی کوتاه بود، یعنی یک سال. چرا اون وقت ترامپ از همون ابتدا خروج از برجام رو و لغو این معامله رو در دستور کار گذاشت. علتش به نظر من توی تحولاتی که تو خود خاورمیانه واقع شد و منجر به این شد که روسیه و ایران در میدان نبرد سوریه آنچنان دست بالا رو گرفتن که عملا کل به اصطلاح غرب و به ویژه خود آمریکا از معادلات در منطقه خاورمیانه اوت می شدن، یعنی روشن بود که اوت می شدن. بنابراین این بهای سنگینی بود. گفتم که اون سیاست به اصطلاح پیوو به چین یا چرخش به سمت آسیا، اون پیوو به آسیا یا چرخش به سمت آسیا متضمن این بود که در خاورمیانه اینا بسی به درجه معینی، یعنی این سیاست باید کنترل شده میرفت جلو، به این معنا نبود که به خاورمیانه رو واگذار میکردن. و وضعیت اون وقت طوری شده بود که اینا اون وقت خاورمیانه رو باید واگذار میکردن، به معنای این میشد اگر این پیوو صورت میگرفت و به همین سادگی اینا میرفتن اونور، نیروهاشون رو میکشیدن اونور، کاری که به اصطلاح شروع شده بود حتی، و ترامپ هم حتی قدمایی در این جهت برداشت. دقت بکنید تو همین یکی دو سال اخیر حتی یه سری از به اصطلاح پایگاه موشکی پاتریوتش هم از چیز جمع کرد، از کویت و از جای دیگه جمع کرده بود و بارها و بارها گفت من نیروها میخوام از سوریه خارج کنم، یعنی روشن بود. حالا برای اینکه این کار صورت بشه، یعنی برای اینکه این کار انجام بگیره، اگر قرار این کار انجام بگیره، به ویژه اینکه چیه موجودیت اسرائیل این وسط در میانه، اگر قرار این کار انجام بگیره، ایران بایستی تکلیفش روشن بشه. یعنی این چیزیه که برو برگرد نداره، ردخور نداره، ایران باید تکلیفش روشن بشه. یعنی اون پیوو به سمت آسیا، اون چرخش به سمت آسیا شما به شرطی میتونه انجام بدی که اول تکلیف ایران روشن کرده باشی، بلکه خاورمیانه رو کامل دست اینا ندی. چرا؟ چون دادن خاورمیانه دست اینها به معنای تضعیف عمومی به اصطلاح موقعیت آمریکا خواهد بود در کل نیمکره شرقی، یعنی در کل نیمکره شرقی کل غرب اون پیمان ترانس آتلانتیک از موضعی به مراتب تضعیف شده تر برخوردار خواهد بود تا به اصطلاح اون بلوک در حال رشد چین و روسیه. این وسط اون وقت ایران حلقه کلیدی این ماجراست. از چند جهت این حلقه کلیدی ماجراست. اولین جهتش اینه که خب ایران قدرت برتر منطقه‌ای، در این شکی نیست، و از نقطه نظر نظامی، از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر توسعه اجتماعی و سیاسی، یعنی اینا چیزاییه که ایران رو تبدیل کرده به قدرت برتر منطقه. ترکیب جمعیتش هم، جمعیت و معادن و ذخایرش هم که خب خیلی روشنه چیه. و دوم این که ایران حقیقتاً تو منطقه و توی رأس به اصطلاح یک سلسله جنبش‌های اجتماعی قرار داره که از شمال آفریقا تا افغانستان اینا حضور دارن. یعنی شما نمیتونی به همین سادگی منطقه رو اون وقت تبدیل ولش کنی بدونی که چیه، بدونی که این چیز کلیدی رو زده باشی، این عنصر کلیدی تو منطقه رو بسه مهار کرده باشی. یعنی واگذار کردن منطقه به ایران یعنی پایان عمر اسرائیل، یعنی به عبارتی از یه طرف اسرائیل، از یه طرف دیگه اون وقت سرنوشت نامعلومی برای یک سلسله از مثلا چیزای عربی. خب اینجا این کار باید صورت میگرفت، این کار این باید تعیین تکلیف میشد، این تعیین تکلیف باید چجوری صورت میگرفت؟ این تعیین تکلیف از یه طرف میبایستی با تضعیف متحدانش صورت میگرفت، که این کاری بود که اسرائیل در رابطه با حزب الله میخواست انجام بده که موفق نشد و گفتن خب حالا که این موفق نمیشه، ناتوی عربی و یمن رو باید تکلیفش روشن کرد که اون هم موفق نشد. یعنی اگر اونا موفق میشد باز اینا یه چیزی داشتن دست خودشون که بگن مهار کردیم به درجه این چیز رو. در عراق هم با شکستی که العبادی و اینا خورد، اون هم مثلا از بین رفت، اون آلترناتیوی که بالاخره اینا بتونن تو چارچوب همون مناسبات، حالا توی گیومه بذاریم انتخابات دموکراتیک و نمیدونم این حرفا، بتونن یه دولت پرو غربی رو اونجا با اون عیاد علوی و با العبادی و اینا بتونن درست کنن، اونم شکست خورده بود. بنابراین قضیه میرفت به اینکه به سمت اینکه چه درگیری با خود به اصطلاح حلقه اصلی ماجرا بالا بگیره. خب یک نکته هم تو حاشیه اشاره کنم اون وقت، اونم اینه که اینا به اصطلاح نقشش تو خاورمیانه، به اصطلاح تو ایران تو خاورمیانه است، ولی نقش ایران فقط تو خاورمیانه نیست. مسئله اساسی اینه که ایران به عنوان یک کشور اون وقت میتونست تو اون چارچوب پروژه راه ابریشم چین، تو اون چارچوب پروژه راه ابریشم چین هم یک نقشه کلیدی ایفا بکنه. خب بنابراین روشن بود که ترامپ نمیتونه، دولت ترامپ نمیتونه به همین سادگی منطقه خاورمیانه رو به ایران واگذار کنه. و خب در رابطه روسیه و چین که مشخص بود چیه، مشخص بود که گفتم قبلا گفتم اون افزایش تنش‌ها که مشخص بود. اینجا اون وقت تو این منطقه هم در مقابل یه میدانی قرار گرفت که این میدان رو نمیتونست به همین سادگی بازدار کنه و ناچار بود به این که چیه؟ ناچار بود به این که قبل از اینکه این میدان رو ترک کنه یک سری مواضع استراتژیک رو اول کسب کنه. به نظر من تصور عمومی به اصطلاح ترامپ و الیت هیئت حاکمه آمریکا این بوده که اینا قادر به این کار خواهند بود و خب امیدواری های معینی هم داشتن. از جمله این امیدواری های معین خب خیلی روشنه، قدرت بورژوازی پروغربی داخل ایران. فکر میکردن که این بورژوازی به اندازه بورژوازی پروغربی اینقدر قوی هست که بتونه امیال خودش رو دیکته کنه در داخل خود جمهوری اسلامی. این یک طرف ماجرا بود، ولی با هر درجه اون وقت از چیز، از کمتر شدن امید این، اون وقت طرف دوم ماجرا اون نیروهای اجتماعی بودن که به عنوان اپوزیسیون شناخته شدن، تمرکز اصلیشون در خارج از کشوره و تقریبا میشه گفت تماما از استراتژی، آرمان ها، تاکتیک ها و منابع حتی مالی و لوجستیکی غرب برخوردارن و به عنوان یه نیروی مؤثر نشون داده بودن که توی حیات اجتماعی تو ایران میتونن نقش ایفا بکنن. خب منتها مسئله اساسی این بود که با افزایش، یعنی با این دور جدید تحریم هایی که ترامپ نسبت به چیز نفتی شروع کرد، نسبت به اصلاح به صادرات نفت ایران شروع کرد و بعد گسترشش داد و به سایر شاخه ها رسوند و اینا، مسئله اساسی این بود که بورژوازی ایران در داخل با یک سوال بسیار بسیار واقعی مواجه شده بود و اون سوال واقعی هم این بود که بسیار خوب، اگر ما قرار باشه تن به این خواسته ها بدیم تکلیف چیست؟ یعنی برای بورژوازی ایران، صحبت من بر سر الان مثلا فرض کنید این جناح یا آن جناح حاکمیت نیست، بر سر کلیت بورژوازی ایرانه. یعنی مسئله این بود که بالاخره شما اگر حتی به این خواسته هم تن بدین چه خواهد شد؟ آیا واقعا حجم عظیم سرمایه گذاری ها روانه ایران خواهد شد؟ پاسخ قضیه میتونه از نظر تئوریک مثبت باشه، از نظر تئوریک بله، چون بالاخره شما با یه لیبرال طرفدار بازار آزاد، طرفدار غرب صحبت کنید، اینا میگه بله ما اگر در جامعه جهانی ادغام شده باشیم پیش شرط ترقی است و پیش شرط فلان است و این حرفا. ولی تو این فاصله 20-30 سال اخیر چیزهای دیگه هم عوض شده. یعنی اینطوری نیست که شما الان فرض کنید که تو منطقه، خب این همون منطقه 20 سال قبله، تو همین منطقه شما دارید میبینی که در عربستان هم تجدید ساختار عربستان شروع شده، یعنی عربستان هم داره به اصطلاح از چند ساله که الان داره تلاش میکنه که به عنوان یه قدرت نفتی نباشه فقط، بلکه بتونه به عنوان یه قدرت به اصطلاح تولیدی اون دایورسیفیکیشن رو، اون تنوع چیزهای تولیدی رو ایجاد بکنه و بتونه به عنوان یه قدرت صنعتی تو اون منطقه خودش رو تثبیت کنه و بسازه. به همین ترتیب در ترکیه که به طریق اولاین هست و به همین ترتیب شما حتی میبینید در کشورهای کوچکتری مثل امارات و مثل قطر و اینا، در همون هم شما دارید میبینید که با شاخه‌های مختلفی از چه از خدمات هواپیمایی بگیر که امارات مثلا جزء بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی دنیاست، خب، و اونورم برو به خود اسرائیل که برای اسرائیل منطقه فقط یه منطقه مثلا هدفی برای اشغال نیست، کل منطقه خاورمیانه بزرگ، یعنی از اون طرف از شمال آفریقا شما بگیرید تا مصر و غینا، از این طرف هم بیا تا پاکستان و حتی تا هندوستان، برای اسرائیل بازاره. یعنی شما تو خود اون منطقه بورژوازی های مختلفی رو داری در حال عروج، در حال شکلی، که اینا به همین سادگی بازار رو ول نمی‌کنن دست شما بدن. ترکیه هم همینطور به همین سادگی این بازار رو ول نمی‌کنه بده دست که دست ایران. خب یعنی میمونه اون وقت چی میمونه؟ برای که با اروپا، خب اروپا خب سری روشنه، همه اینا توی رابطه با اروپا، تمام این که من اسم بردم همشون از مناسبات بسیار عمیق اقتصادی و گسترده اقتصادی با اروپا برخوردارن و تو عرصه‌های مختلفی، یعنی از زمینه تأمین گازش بگیر که قطر هست، تا تأمین نفتش بگیر، تا چیزای صنعتیش بگیر که ترکیه هست، همه اینا هست. یعنی این بازار بازاری نیست که شما به همین سادگی بتونی چیه؟ به همین سادگی بتونی واردش بشی. به همین خاطر مسئله یه مسئله خیلی ساده است، یعنی برای بورژوازی مسئله ساده است. کجا چه امکاناتی در مقابل من قرار داره؟ چون بالاخره اون به جیبش هم نگاه میکنه. شما در قضیه تحریم‌ها ما دیدیم هر چقدر این دولت‌های اروپایی اومدن گفتن ما اینستکس درست می‌کنیم برای اینکه بتونیم استقلال اروپا رو در مقابل فلان حفظ بکنیم، فلان بکنیم، این حرفا بکنیم، زیمنس گفت آقا جان خیلی ممنون، خیلی خوب، خیلی عالی، هر وقت تونستیم بکنیم ما هستیم، فعلا من می‌کشم بیرون از ایران خودمون، چون بازارمون تو آمریکا از دست میدم. و همین ترتیب توتال، و همین ترتیب توتال که البته کل ماجراش که اصلا یه جورایی مافیاییه، چون رو حتما دنبال کردید که سالیان سال اینا اون میدان به اصطلاح گازی مشترک با قطر رو آقای زنگنه امتیازش رو داده به توتال و سالیان سال اینا اون رو نگه داشتن بدونه که دست بزنن. چرا؟ چون با همون طرف قطریش هم اینا قرارداد داشتن و اونجا داشتن بهره‌برداری میکردن و اسرار قرارداد گازی ایران رو به اونا میدادن. خب بعدش هم به محض اینکه اول تقیب تو خورد و ترامپ گفت ما تحریم میکنیم، هر کس هم بخواد با ایران چیز بکنه اونم تحریم میکنیم، توتال هم فوری خودش کشید بیرون. خب حالا اون میگم اون درجه مافیایی بود، ولی بقیه شرکت های اروپایی هم خیلی راحت خودشون کشیدن بیرون، خیلی راحت، خیلی روشن. میگم اوکی بسیار خوب آقای دولت، شما این کارا رو میکنی خیلی خوب، خیلی عالی، ولی هر وقت کردی، هر وقت تونستی جلوی آمریکا وایسی، اون وقت منم میام تو اینجا، هر وقت جلوی ضرر منو تونستی بگیری در مقابل تعرض آمریکا، اون وقت منم میام. و همین رابطه در رابطه چیز هم صادقه، در رابطه خود مثلا کل بورژوازی ایران هم صادقه. یعنی کل بورژوازی ایران هم خیلی راحت اینجوری نگاه میکنه به مسئله که این چیزیه که اون وقت شما در یکی دو سال اخیر شما توی ادبیات بورژوازی ایران توی داخل کشور توی سایت های اقتصادی و اینا داری میبینید. کل بورژوازی ایران اون وقت در مقابل همین حاکمیت دولتی که تماما میگم رئیس جمهورش تماما انگلیسی تا مغز استخوان، وزیر امور خارجه هم از استخوان آمریکایی، در مقابل اینا این سوال خیلی روشن و صریح رو قرار میداد و داد که پس چی شد آقایون؟ شما که میگفتید شما میتونید تضمین کنید این حرفا رو، شما گفتید ما فلان کارو بکنیم، فلان کارو بکنیم، فلان کارو بکنیم، FATF اجرا کنیم، فلان کنیم، تمام کنیم، برجام اجرا کنیم، این میشه، این میشه، این میشه، این میشه، خب کردیم، شد؟ نشد که. برای من نمیتونم، من به عنوان یه سرمایه‌دار نمیتونم منتظر چیز شما بمونم. اون طرف قضیه بسیار نقد پیروزی‌های سیاسی نظامی رو به دست آورده که اینا اون وقت اتفاقات تعیین کننده این مدت اخیر بود. پیروزی سیاسی و نظامی رو به دست آورده که این پیروزی سیاسی و نظامی میتونه به طور نقد میتونه برای من منفعت داشته باشه. یارو وقتی میاد میگه 200,000 تا واحد مسکونی قراره ما توی سوریه بسازیم، خب 200,000 واحد مسکونی میخواد تو سوریه بسازه دیگه. 200,000 واحد مسکونی یعنی یه عرصه بزرگ سرمایه‌گذاری. تخمین میزنن میگن 500 میلیارد دلار تخمین زده میشه بازسازی سوریه، یعنی سرمایه‌گذاری توی سوریه. و این 500 میلیارد دلار به طور ارجح به سرمایه‌دارای کشورهای اختصاص خواهد داشت که در کنار سوریه بودن. یعنی پیروزی، نه فقط پیروزی دیپلماتیک و ایدئولوژیک اون خطی که به اصطلاح سیاست منطقه‌ای رو تعقیب کرد و نه سیاست به اصطلاح گرایش به غرب رو، نه فقط اون خط معروف به محور مقاومت، نه فقط این، بلکه همچنین به معنای این که چیه؟ به معنای این که شما این پیروزی سیاسی و دیپلماتیک رو میتونی تبدیل بکنی به کش، تبدیل بکنی به پول نقد. یعنی این یا پروژه مثلا فرض کنید ساختن راه از تهران به لازقیه، یعنی با عبور از عراق، این یه پروژه‌ای که خیلی روشنه که ما اگر این پروژه رو وصلش بکنیم به پروژه راه ابریشم چین، معلومه چه چشم اندازه بزرگی جلوی شما باز میشه. یعنی تو یه سطح دیگه ای اتفاقات اینجوری هم داره اتفاق میفته که این مجموعه این اتفاقاتی که به جرأت به زرس قاطع اون وقت میشه گفت که ظرف یک سال و یک سال و نیم اخیر، یک سال و نیم اخیر خط اون به اصطلاح معروف به محور مقاومت، خط رسمی جمهوری اسلامی، در واقع خط بورژوازی ایران رو نمایندگی کرده. چون بورژوازی ایران تو اونه که اون وقت امکان واقعی رشد و انبساط خودش داره میبینه در مقابل خط پرو غربی که چیه؟ داره بهش وعده هایی رو میده که این وعده ها تهش هم معلوم نیست. این اتفاقی که افتاده و توی یک سال اخیر شما این اتفاق اون وقت داری میبینی که در سخن به خصوص در سطح دیپلماتیک، اون وقت تا جایی که به خود شخص ظریف برمیگرده به عنوان رئیس دیپلماسی، اون شرکتش تو کنفرانس مونیخ به نظر من آخرین قطره آبی بود که مثلا باید این لیوان رو سرازیر میکرد و کرد. یعنی اون آخرین نقطه‌ای بود که ایشون هم به این نتیجه رسید که نه دیگه فایده‌ای نداره. و بلافاصله بعد از برگشت به ایران با فاصله چند روز، شما تصورش بکنید، وزیر امور خارجه در معیت رئیس مجلس به چین سفر کرد، کاری که خودش هیچ وقت نمی کرد و نکرد، ولی در معیت رئیس مجلس دو روز سه روز بعد از برگشتن از کنفرانس مونیخ. یعنی اونجا معلوم بود که دیگه قضیه تموم شده است. یعنی اون خط به اصطلاح مسلط داره میشه و شد. خب تعاملات دیگه ای هم همون موقع بود که میشه به اصطلاح چیز کرد. این به این معنا نیست که این برای قضیه به اصطلاح بیکار میشینه، نه، کماکان اون خط پرو غربی و اینا، خط مذاکره، خط کوتاه اومدن در مقابل اینا همینش هم هنوزم هست. حتی بعد از این واقعیه به اصطلاح زدن پهپاد هم باز همین صداروش ما از داخل کشور میشنویم. یعنی اینجوری نیست که نشنویم، هستن. داشتیم صحبت میکردیم قبلش که از زیبا کلامش بگیر تا تاجزادش بگیر، خب هستن کسایی که این چیز میکنن، ولی روال عمومی شما توی ادبیات رسانه های داخل جمهوری اسلامی بخواهی نگاه بکنی داری میبینی که روال عمومی خلاف اینه. خب این که حالا چه چیزهایی رو اونا میکنن، اون جریانات میکنن و تو خود دولت، اینا جزئیاتی که من دیگه واردش نمیشم. فقط به یه نکته فقط اشاره بکنم، خیلی جالبه اون نکته. چون حقیقتا من یه نمونه رو در مورد زنگنه گفتم که در رابطه با قرار داده به اصطلاح توتال و به اصطلاح فشل کردن یا خابوندن به اصطلاح فروش نفت، که کاملا به نظر میرسه که به اصطلاح سیاست تعمدیه که اینا داشتن، و این سیاست تعمدی رو در واقع دولت روحانی در تمام این چند سال داشت در رابطه با چشم‌اندازهای اقتصادی دیگه. برای چی؟ برای اینکه به اصطلاح وضعیت رو به جایی برسونه که همه بگن اوکی بسیار خوب، یعنی همه مخالفینشون در داخل حکومت و زمینا بگن که اوکی بسیار خوب کوتاه بیایم برای اینکه با غرب بریم. این سیاست رو داشتن. از جمله به اصطلاح مؤلفه‌های مهم، مثلا یکی از چیزایی که این مدت اتفاق افتاد، چون حالا با خودشون با این پروغربی‌ها حرف بزنی میگن چین و روسیه که اصلا اونا که اصلا هیچ وقت منافع ایران رو در نظر نمیگیرن و کلی فوش میدن بهشون، در که واقعیت اصلا خلاف اینه. این ایران بود که توی سالهای حکومت روحانی خب خیلی راحت اصلا روی خوش به اونا نشون نداد. به عنوان نمونه من فقط بگم برای ماها، شاید هم بیشتر از یکی دو سال، نمیدونم چقدر، نمیدونم تاریخ دقیقش میشه نگاه کرد، تا همین چند ماه قبل، 3-4 ماه قبل بود فکر میکنم، ایران در هندوستان و چین اصلا سفیر نداشت. تصورش رو شما بکنید، در دو کشوری که جز بزرگترین کشورهای در حال عروج جهان معاصرن، جز بزرگترین قدرت‌های به اصطلاح اقتصادی در حال عروج جهان معاصرن و جز 10 قدرت 5 قدرت بزرگ اقتصادی جهان معاصرن، سفیر نداشت ایران. خیلی روشنه. وزیر امور خارجه ایران وقت دائم تو پایتخت‌های اروپایی، تمام دیپلمات‌های ایران دائم تو پایتخت‌های اروپایی داشتن می‌رفتن می‌اومدن عکس می‌گرفتن. یعنی مسئله اینجوری بود. یا نمونه دیگه‌ای که برای من خیلی این نمونه بسیار جالب بود توی چیز، توی 19 اردیبهشت همین امسال، دولت ترامپ میاد و صنایع فلزی ایران رو تحریم می‌کنه، فولاد، آلومینیوم، اینا رو همه رو تحریم میکنه و میگه اینا رو نمیتونی بفروشین. اصلا شما پدیده‌ای رو میبینی تو اونجا که اصلا مشکوکه این پدیده‌ها. درست همون روز، روزی که دولت ترامپ این کار رو میکنه، درست همون روز وزارت سمت بیانیه یه چیز میده، ممنوعیت صدور فولاد میده. خیلی عجیبه. روزی که شما به شما میگن که آقا شما اجازه نداری فولاد بفروشی خارج کشور، وزارت خونت هم بهت میگه آقا شما ممنوعی، نمیتونی بفروشی خارج کشور. که بعد خود بورژوازی، چیزای اتاق بازرگانی، سایت‌های اقتصادی، همینا فشار آوردن که آقا این چه وضعیه. درست روزی که دارن ما رو تحریم میکنن، دولت ما میگه شما ممنوعه چیزتون، نمیتونیم بفروشین. یعنی اینجوریه. خب میگه اتفاقی که افتاد، این تناقض اون شعارها، برنامه‌ها، خب چشم‌اندازهای گل و بلبلی که بورژوازی پرو غرب در مقابل ایران قرار می‌داد، در مقابل به اصطلاح یا نمایندگان، به اصطلاح نمایندگان نظری، سیاسی و دیپلماتیک، این بورژوازی در مقابل کل طبقه بورژوازی و در مقابل طبقه متوسط قرار می‌دادن، تناقض این با جهان واقعی به طور محسوس و بسیار بارزی عریان می‌شد. این تناقض ما توی این مدت توی مقاطع مختلف و توی موارد مختلف دیدیم. مثلا فرض کنید نمونه این که وزیر مسکن این دولت بعد 5 سال استعفا میده و موقع استعفاش میگه من افتخار میکنم که یه دونه واحد مسکونی نساختم. یعنی اصلا اینا تناقضاتی بود که ورشکستگی ایدئولوژیک یه خطی رو داشت نشون میداد که این خط توی اردیبهشت سال 96، یعنی حدود 2 سال قبل، این خط پیروزی خودشو بر گداپروری جشن گرفته بود. یادتونه دیگه با چه بسیجی رفتن و پیروزی خودشونو جشن گرفتن که ما پیروز شدیم بر گداپروری. از اینجا بعد دیگه این مملکت میشه چی؟ در کوتاه‌ترین مدتی ساده‌ترین امور جامعه دچار خواهم میگم حالا اختلال، میشه گفت اختلال، ولی واقعیت قضیه اون وقتی چیز دیگه است. وقتی شما نگاه میکنید میبینید که پشت بند این قضیه خیلی روشن شما جریانی رو دارید میبینید که این جریان انگار داریم به این نتیجه میرسی که ما رسیدیم به ته خط، دیگه کار تموم شده است، دیگه چیز استراتژیک دراز مدت هیچی گیرمون نمیاد، در کوتاه مدت هر چی میتونیم بایستی جمع جور کنیم. اگر نه غیر از این شما نمیتونید تحولات اقتصادی این مدت رو مثل اون فروش سکه ها، مثل اون اختصاص 18 میلیارد دلار بدون هیچ گونه چیزی، اونم تو شرایط جنگ ارضی و اینا، نمیشه اینا رو توضیح داد. جز این که چیه؟ جز این که یه مشت آدمی که توی رأس قدرت قرار گرفتن به این نتیجه رسیدن که آقا کار از کار گذشته، تا موقعی که میشه، یعنی کار برای یه چیز دراز مدت و پایدار و شرایط انباشت سرمایه عمومی و از این چیزها رو اینا رو بذاریم کنار، اون چیزی رو که هست الان باید تقسیم کنیم، پخشش کنیم و تجدید سازمانش بدیم. خب در رابطه با چیز هم در رابطه با اینکه چجوری اون وقت منافع به اصطلاح خود بورژوازی ایران رو چجوری تامین میکنن، به نظر من حتی در رابطه با سیاست ارزی و این کاهش به اصطلاح قیمت ارز، خود همون هم بخشی از همین استراتژی بود. یعنی که اوکی، بسیار خوب، ما سوداوری سرمایه رو تامین میکنیم، ولی چجوری تامین میکنیم؟ اینجوری تامین میکنیم که یارانه ای که یه زمانی 45000 تومانی که شما میگرفتین، یه زمانی مثلا فرض کن با دلار 3000 تومانی 15 دلار بود، خب حالا میشه 3 دلار، یعنی 1/5 میشه. خب اونم افزایش نمیدیم، تازه ارز 4200 تومانی میدیم دستتون، ببرید خودتون هرجوری میخواین پخش کنید. اینا هم یه راه حفظ به اصطلاح توزیع ثروت و این حرفاست. منتها اتفاق ما اینجا اینه، شما وقتی یه دولتی یا یه جریانی به یه همچین نقطه‌ای میرسه، اون مشروعیت ایدئولوژیکی که از بین میره و از دست میده و از دست داد، شما وقتی مشروعیت ایدئولوژیکی از دست میدی، تو یه عرصه اون وقت از دست نمیدی، تو همه جا از دست میدی. یعنی هم الگوهای اقتصادی که شما پیشنهاد میکنی اونا با چالش روبرو میشه، هم الگوهای فرهنگی و فکری که پیشنهاد میکنی اونا با چالش روبرو میشه، و هم اون الگوهایی که از سیاست ورزی تو عرصه بین‌المللی پیشنهاد میکنی اونا با چالش روبرو میشه. به ویژه این که طرف مقابل، یعنی اون جریان مقابل نظام، یعنی اون شاکله نظام، با یه سیاست دراز مدت دوراندیشانه‌ای اون تحول واقعی قدرت رو تشخیص میده و میدونه که کجاست و کجاست که این چشم‌اندازی واقعی قابل تحصیله و این چشم‌اندازی واقعی رو هم واقعا تحصیل هم میکنه. خب این قضایا تو عرصه بسیار سیاسی اقتصادی میاد جلو و منجر به این میشه که چیه؟ منجر به این میشه که توی چیز، توی جمهوری اسلامی ایران و اون یا تو رابطه بین طبقه بورژوازی و جمهوری اسلامی ایران یه تحول حاصل میشه که این تحول جدیده بعد از دوران پیروزی به اصطلاح روحانی. در دوران احمدی نژاد، دوران اول احمدی نژاد به نظر من متفاوت بود. دوران اول احمدی نژاد کاملا روشن بود که فراکسیون‌های قدرتمندی از بورژوازی پشت اون نگرش احمدی نژاد و اون جریان احمدی نژاد قرار داشتن. یعنی اینجوری نبود که احمدی نژاد بدون هیچ گونه چیزی، بدون هیچ گونه حمایتی توسط نمایندگان به اصطلاح فراکسیون‌های مختلف سرمایه تونسته باشه یه همچین قدرتی برسه و یه همچین اقدامات رو انجام بده. نه، این بود تو پایان این دوره، این حمایت از احمدی نژاد سلب شده بود، کاملا سلب شده بود. یعنی از اون دوره‌ای که احمدی نژاد تصمیم میگیره که قیمت ارز رو، یعنی قیمت ریال رو در مقابل ارز به طور کنترل شده کاهش بده، دوره‌ای که میگم بعیدم تو صحبت‌هاش این بحث کرده که بتونه به اصطلاح با اون موانعی که بر سر راه انباشت پیش اومده مقابله بکنه، اینا اون دوره دقیقاً تو همون دوره است که تحریم‌ها همراه میشه و دقیقاً تو همون دوره است که اون وقت بورژوازی ایران با تحریم‌ها همراهی میکنه. بس اینه، و تشدید میکنه تحریما رو، یعنی تصمیم میگیره به اینکه دولت احمدی نژاد رو فلج کنه و فلج میکنه و موفق میشه برای که بتونه اون چرخش رو به وجود بیاره. این چرخش به وجود میاد سال 92، سال 96، از میانه سال 96 این چرخش دوباره داره معکوس میشه اون وقت. یعنی این جریان، جریان به اصطلاح کارگزاران اصلاح طلبان که موفق شده به قول معروف احمدی نژادیسم رو از میدان به در بکنه، در سال 96 هم پیروزی خوش بر گداپروری جشن میگیره، در میانه اون سال به اصطلاح معلوم میشه که این روند داره معکوس میشه و معکوس هم میشه. خب بورژوازی ایران به نظر من میره پشت جمهوری اسلامی دوباره، یعنی اون ظرف نظام رو بهترین ظرف برای خودش میبینه. جریان سیل اون وقت این ماجرا رو خیلی تقویت کرد، این جریانی که توی عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دیپلماتیک، نظامی، حتی تو همه این عرصه‌ها داشت در مثلا در حال شکل گرفتن بود، در حال مثلا تخمیر بود، تو جریان سیل هم این به شدت تسریع میشه. چجوری این تسریع میشه؟ خب در ماجرای سیل وقتی این ماجرا اتفاق میفته، اگه شما دقت کرده باشید در سه روز اول سیل بدید اگر نگاه کنید تو همه مطبوعات رسانه‌ها میبینید از هیچ دولت و از هیچ کس خبری نیست، اصلا هیچ. سیل زده ها حال خودشون رها شدن. در روز سوم سیل که خامنه‌ای اون فراخوان رو میده به سپاه و بسیج و ارتش و اینا، دولت نه، خامنه‌ای فراخوانش به دولت نمیده، به سپاه میده، به ارتش میده، به بسیج میده، بعد از سه روز. خب این مشی و کسی که الگوی به اصطلاح سیاست ورزی خامنه‌ای رو دنبال کرده باشه اینو باید بدونیم ما، خب که حقیقتاً الگوی سیاست ورزی خامنه‌ای اولا چند تا چیز داره. یکیش اینه که دولت مستقر رو هیچ وقت پیش از موعد تموم نمی‌کنه، یعنی مانع تموم شدنش پیش از موعد میشه، چه در دوره احمدی نژاد، چه در دوره همین خاتمی که ببخشید همین روحانی، که هم در دوره احمدی نژاد نیروهای قدرتمندی تو جامعه بودن که میخواستن پیش از موعد تمومش کنن، و هم الان که خیلی ها پیش از موعد میخواستن و میخوان دولت روحانی تموم بشه، ولی نظام به قول معروف اون این الگوی سیاست ورزی خامنه‌ای اجازه این رو نمیده که این تموم بشه، برای اینکه میدونه که ثبات برای جمهوری اسلامی مهمترین عامله، اون اینو میدونه. این یه طرف قضیه است. خب طرف دوم قضیه اینه که تا اونجایی که بتونه خب آشکارا و علنا بر علیه دولت رو به چالش، دولت مستقر رو به چالش نمیکشه، فرق نمیکنه این دولت مستقر مال کی باشه، تا اونجایی که بتونه این کارو نمیکنه، یعنی این رو به زیان نظام میدونه و نمیکنه این کار رو. تو قضیه سیل هم دقیقاً همین بود به نظر من. سه روز ایشون صبر کرد، بعد از سه روز اون وقت این بسیج رو داد. اون بسیج اون وقت تو ماجرای سیل یه اتفاق خیلی بزرگ افتاد که این اتفاق بزرگ از چند جهت مهم بود. یک، هم از داخل به اصطلاح خود حاکمیت، یعنی توی آرایش درونی حاکمیت و رابطه دولت با جامعه و اینا خیلی مهم بود، و دو، در رابطه با اپوزیسیون خیلی مهم بود، و سه، شاید بتونم بگم در رابطه با منطقه هم حتی. یا به عبارتی میشه وارونش کرد، دو گفت در رابطه با منطقه و سه در رابطه با اپوزیسیون. در رابطه با دولت چجوری مهم بود؟ در رابطه با دولت اینا کل لیبرالیسم ایرانی سالیان سال داشتن اینا کمپین را مینداختن که آقا هرچی بدبختی ما داریم از نهادهای انتصابی است، هرچی گرفتاری ما داریم از نهادهای انتصابی است، اگر همه چیز انتخابی بشه همه چیز درست میشه. و اینا مدت کوتاهی قبلش، یعنی تو اردیبهشت 96، پیروزی خودشون رو بر نهادهای انتصابی به یه نوعی جشن گرفته بودن دیگه. حجت الاسلام رئیسی، نماینده شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری، اساره نظام بود و اینا اونو شکست دادن و اون پذیرفت این شکست رو، تبریک گفت به طرف پیروزش، پذیرفت این شکست رو، و اون اساره نظام بود، اساره همون جناح انتصابی بود که قرار بود به قول اینا بیاد اگر میومد دلار میشد 5000 تومان، و اینا شکست داده بودن. یعنی موفق شده بودن اون چیز انتخابی رو، ارگانهای انتخابی رو تقویتش کنن، و حقیقتا هم هیچ دولتی از دوره همون اول کار تا حالا قدرت و اختیارات مثل همین دولت روحانی رو نداشت، به خاطر اینکه خامنه ای مثلا تفویض کرده بود این قدرت رو پیش، نه، انعکاس این توازن قوایی بود تو سطح جامعه که از دوران جنبش سبز شروع شده بود این توازن قوا، یعنی معلوم شده بود که شما بدون موافقت بدنه بورژوازی نمیتونی حکومت کنی تو این جامعه، و بدنه بورژوازی، طبقه بورژوازی اون خط رو میخواست. قدرت اون خط هم از این بود، و همین خاطره که روحانی که اصلا چیزی هم نبود بارها و بارها با گستاخانه در سخنرانی های علنیش به چیز حمله کرد. معروفترینش اون شاید یکی از معروفتریناشون چیز بود که وقتی خامنه ای برگشت گفت، سخنرانی کرد گفت میگویند ما از برجام میرویم بیرون، ما میگیم اگر شما میخواهید از برجام بروید بیرون ما این رو آتیش میزنیم برجام را. دو روز بعدش روحانی رئیس جمهور اومد گفت بعضیا فکر میکنن که اینجا منقله که میگن ما آتیش میزنیم. یعنی خیلی روشن بس چالش میکشید، یعنی چه قدرتی داشت که این قدرت از کجا میومد؟ از توانایی اون طبقه میومد که پشت این خط جمع شده بود. یعنی خود روحانی همچه قدرت توی هیچ وقت مقامات توی چارچوب های درونی نظام نداشته. قدرت روحانی توی چارچوب های درونی نظام همیشه معطوف بوده یا متکی بوده به قدرت هاشمی رفسنجانی که با مرگ اون این اهرم قدرت در داخل نظام دیگه در دست روحانی نبود. این قدرت طبقه بود که این یه همچی جسارتی رو بهش میداد، این کار رو میکرد. تو ماجرای سیل ماجرا برعکس شد. نهادهای انتخابی معلوم شد که اصلا براشون زندگی مردم کشکه، اصلا ارزش نداره زندگی مردم. یارو یک اتفاق افتاد که اصلا یک انحطاطی رو اینا به نمایش گذاشته. خود همین رئیس جمهور روحانی یک انحطاطی رو به نمایش گذاشت که توی قرقیزستان و توی نمیدونم چه میدونم تاجیکستان هم همچین چیزی رو نمیشه ببینی شما. یارو تعطیلاتش رو تو جزیره قشم ول نکرد، تو پیداش نبود یک هفته تمام. عوضش نهادهای انتصابی، همون نهادهای انتصابی که میگفتن انتصابی، همون سپاه و پسیج و اینایی که میگفتن، اینا آستیناشون زدن بالا، شروع کردن بیل زدن بالا و شروع کردن خود سینه زدن، دلشون رو زدن به چیز. یه دو گفتن خواه اینا میخوان این کارا رو بکنن برای اینکه میخوان محبوبیت رو دست بیارن، ولی در لحظه فاجعه اجتماعی این چیزا رو نیست. در لحظه‌ای که یه فاجعه اجتماعی اتفاق میفته شما آدما به این نگاه میکنن که کی کجا وایساده و چه کار داره میکنه. وقت اینجا تحول دیگه‌ای که اتفاق افتاد که باز برمیگرده به همون چیز، باز برمیگرده به در ادامه یه تحول عمیق‌تری هم البته بود که از ما از قبل هم گفته بودیم این رو، مربوط به اپوزیسیونه. خب اگه یادتون باشه ما وقتی ترامپ اومد ما گفتیم رژیم چینج مرد، و به نظر من بحث ما درست بود. رژیم چینج مرد. چرا رژیم چینج مرد؟ به این علت ما این بحث رو کردیم که اون رژیم چینج یک مبنای ایدئولوژیکی داشت که این مبنای ایدئولوژیک دیگه از بین رفته. شما اگر نگاه کنید در جریان جنبش سبز، به جنبش سبز وقتی نگاه میکنید، جنبش سبز نمونه تیپیک و بارز یه رژیم چینج بود. به جنبش سبز وقتی شما نگاه میکنید از راست‌ترین سلطنت طلبان تا چه میدونم معتدلترین اصلاح طلبان تا رادیکالترین چپ ها متحدن تو یه جنبش قرار گرفتن، یعنی اون چیزی که چسب این جنبشه و این رو بهش هم به پیوند میده، این طیف متلون رو از مجاهد خلق تا کمونیست کارگری تا سلطنت طلب تا نمیدونم موسوی چی تا خاتمی چی، همه اینا تا سوسیال دموکرات، اینا هم متحد شدن با هم دیگه. چه چیزیه که این رو متحد میکنه؟ چه چیزیه که این رو متحد نگه میداره؟ این چشم انداز پیروزی و این چشم انداز رژیم چینج رو تبدیل میکنه به یه چشم انداز واقعی. یعنی شما این نیروی متحد اجتماعی رو میبینید، این نیروی متحد اجتماعی میتونه حقیقتا میتونه یه رژیم رو عوض کنه، هیچ چیز دیگه بیاره سر کار. اون چسب به اصطلاح چسبی که این رو نگه میداره اون چیزیه که اون سلطه اون لیبرالیسمیه که تو عرصه جهانی و داخلی از قدرت کافی برخورداره و اینو میتونه نگه داره، اینو میتونه متحد نگه داره. یعنی تمام این طیف رو شما بخواید نگاه بکنید، میگم از مجاهد خلق تا چپترین چپا تا راستترین راستا، تمام این طیف تو اون ارزش‌های لیبرالی که تو جنبش سبز داره متولد میشه اونجا متحدن. اون وقت این توی سال 96 از بین رفت جنبش سبز، ما اینو توی چیزهای دیگه هم نوشتیم، جنبش سبز اون عطای مثل اون رادیکالیسم خیابونی رو به لغاش بخشید و گفت نه که نمیخوایم ما همین تو سطح مثل نظام بتونیم چیز بکنیم. تبدیل شد، رنگش شد بنفش، رنگش شد بنفش و بعد به گداپروری نگفت و فلانی حرفا. و با انتخابات ترامپ تمام شد تکلیفش، تکلیف اون جنبش رژیم چینج به این دلیل تمام شد. به این دلیل تمام نشد که در دولت ترامپ کسایی نبودن که طرفدار رژیم چینج بودن. بولتون 20 ساله الان داره، 30 ساله نمه چند ساله داره از رژیم چینج حرف میزنه، ولی مسئله این نیست که اون از چی حرف میزنه یا از چی حرف نمیزنه، مسئله اینه که واقعی هست یا نیست. شما نمیتونی بری پای یک رژیم چینج و چیه و اون وقت ایدئولوژی رو داشته باشی، با یه ایدئولوژی بری که این ایدئولوژی در اساس است در تناقض با رژیم چینج. چی در تناقض؟ برای که اون یک لیبرالیسم گلوبال رو نمایندگی میکرد که اون لیبرالیسم گلوبال اون چپیه و اون طبقه متوسطیه و اون روشنفکره و همه اینا با اون سلطنت طلبه و اینا همه تو اون لیبرالیسم گلوبال خودشون به عنوان شهروندان اون حوزه اون لیبرالیسم گلوبال میدیدن، متحد میشدن با هم دیگه. ولی شما وقتی اون اول داری تو دوره بحران اون لیبرالیسم گلوبال، شما نمیتونی همچون جنبشی رو ایجاد بکنی، غیر ممکنه. چون اون خودش روی کار آمدن ترامپ یعنی آرزوی بحران اون لیبرالیسم گلوبال، تموم شده است اون لیبرالیسم گلوبال، دیگه قدرت بسیج توده‌ای رو نداره. اینو ما تو ونزوئلا هم دیدیم دیگه، حالا بحث ونزوئلا حاشیه‌ای بماند، یه جای یه وقت دیگه شاید امشب بیشتر اشاره بکنیم چون از یه جنبه یه مهمه. بحثا اینو نداره، اون تموم شده است رژیم چنجی. رژیم چنجی وقتی تموم بشه چی میشه؟ اون وقت این صف متحد اون وقت تبدیل میشه به فراگمنت، به تیکه پاره های جدا، تیکه پاره های جدایی که هر کدومشون اون وقت شما بایستی بر اساس منافع ویژه و معین خودش نگه داری و هر کدومش باید یه منفعت، یه وعده ویژه بدی به تو، به این وعده رو میدم، به یکی دیگه یه وعده رو میدم، به یکی دیگه یه وعده رو میدم، اینجوری فرگمنت های مختلف. یعنی شما یک چیزی داری، اپوزیسیون رو داری که این اپوزیسیون دیگه چیز مشترکی نیست، هر کدومش یه چیزی. و همین خاطر هم هست که شما میبینید که در اپوزیسیون اون وقت به جای چیز، به جای مثلا اون تصویر عمومی، یه زمانی بود که حتی حزب دموکرات کردستان، حتی حزب دموکرات کردستان میگفت خودمختاری برای کردستان، دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان. یعنی منفعت و چیز خودشو تو چارچوب مثلا یه جنبش عمومی ایران تعریف میکرد، تو اون چارچوب میگفت منم یه خودمختاری میخوام. حالا الان شما برعکسش رو می‌بینید، خرد جنبش‌ها، خرد فساد فرهنگ‌ها، خرد چیزها رو می‌بینید که هر کدومشون مال خودشون رو مطلق هم می‌دونن. تازه الان جنبش نمیدونم آزادی لرستان که دیگه حاضر نیست با جنبش آزادی من فلان که بشینی صحبت کنه، که من اول لرستان خودم می‌خوام، گروه پدر ایران تو. اون الاهوازش هم همینطور، هر کدومشون اینجوری شدن. یعنی اون فرگمنت شده، تموم شده، این رژیم چجه تموم شده. در ماجرای سیل اون وقت این اپوزیسیون به جای اینکه چیه، به جای اینکه به اصطلاح حقیقتا تو اون لحظه معین با چی کاراکتریستیکی خودشو نشون بده، با اون به عنوان یه زمانی ما تو یادداشت من نوشتم، یه زمانی بالاخره وقتی همچی چیزی میشد، یه همچی اتفاقی، همچی فاجعه‌ای تو جامعه اتفاق میافتاد، حتی تو بم هم اینجوری بود، حتی تو بم هم اینجوری بود که آدمای اپوزیسیون به خصوص حالا بیشتر تو چپ، خب اینا به عنوان نمایندگان دلسوز به اصطلاح منافع توده های زرد دیده و زخم خورده جامعه خودشون رو معرفی میکردن، شناخته میشدن اینجوری. در جریان سیل اینجوری نبود. در چهره همه اینا رو وقتی شما ادبیات همه اینا رو نگاه میکردی، مثل ادبیات لاشخورهایی بود که دارن سعی میکنن که از این فلاکتی که سر مردم اومده بیشترین سرمایه سیاسی رو برای خودشون بسازن. مردم اون وقت از اینا متنفر میشن، از همچی چیزی متنفر میشن. خب چون این مهم، تأکیدی به این نکته، از این نقطه نظر مهمی که اون وقت، چون ما تو مدت اخیر تو ادبیاتمون چند بار گفتیم بحثای ستون پنجم آوردیم دیگه، کلی هم بحث داره شده اینا، تو ادب تو موقع جنبش سبز ما هیچ وقت از ستون پنجم حرف نزدیم ها. هیچ وقت از ستون پنجم حرف نزدیم. چرا؟ به این خاطر که نه به این خاطر که اونا با غرب نبودن، برعکس وقتی جنبش سبز شد در خیابون‌های برلین و هامبورگ و لندن و همه اینجا شهروندان خود اروپا، در تورنتو و در همه جا شهروندان خود اروپا برای حمایت از جنبش سبز رفتن تو خیابون. یعنی اون جنبش اساساً کاملاً پرو غربی بود، ولی ما ستون پنجم بهش نگفتیم، برای که اون جنبش جنبشی بود که تو خود همونجا شکل گرفته بود، مال خود بورژوازی ایران بود، مال خود طبقه متوسط ایران بود و به زعم خودش به منافع خودش رو داشت میبرد جلو. اون چیزی که تو این مدت اون وقت اتفاق افتاد، میگم در واقعی سیل هم شما اینو میدیدی، در واقعی سیل یارو دولت آمریکا اومده تحریم کرده حتی از ارسال کمک‌های به اصطلاح هومانیستی به صلیب سرخ و اینا هم داره جلوگیری میکنه، اپوزیسیون اون وقت پشتش وایساده. این دیگه اون نیست، این دیگه ملکم خام نیست، این دیگه نمیدونم آقای داریوش شایگان نیست که میگی خب حالا میگیم روشن فکر غربیه دیگه، مثلا طرفدار غرب دیگه، نه این دیگه اون نیست. این کسیه که سیاست، استراتژی، همه چیز، تاکتیک، فعالیت، هنر، همه چیز خودشو بر اساس به اصطلاح بر اساس یا منطبق با سیاست یه دولت دیگه ای داره تعیین میکنه. بس بر سر دخالت عمومی دولت ها نیست، بس بر سر به طور مشخصه بالاخره یه دولت متخاصم با دولت جمهوری اسلامی داره میچنگه و این خودشو تو اون بستر داره تعریف میکنه. بنابراین این وجه سوم بود، یعنی وجه دوم. وجه سوم قضیه که به این هم مربوط بود، قضیه سیل، و اینم خیلی مهم بود، اونا بچه منطقی بود تو قضیه سیل، که این وقت اینجا باز یه تمایز بسیار بسیار مهم دیگری بین این خط رسمی حاکم بر نظام با اون خط لیبرالی و خط چه میدونم همین اپوزیسیون و همه اینا، این سلبریتی ها و طبق متوسطی ها و اینا روشن شد. اونم اون نقطه قدرت منطقه‌ای بود که اینجا به بهترین نحوی از زاویه دید به اصطلاح نظام پارتی شما نگاه بکنید با هوشیارانه ترین و به بهترین نحوی به کار گرفته شد. چجوری؟ با آوردن هشت و شعبی و فاطمیون و اینا، و با سیل انبوه بیل به دستای هشت و شعبی و فاطمیون و همه اینا به بهترین نحوی قدرت منطقی و توی متن یه فاجعه اجتماعی هم به عنوان یه فاکتور قدرت واقعی اجتماعی و هم به عنوان یه فاکتور قدرت واقعی منطقی به نمایش گذاشته شد. مردم سیل زدن براشون فرق نمیکنه که کی میخواد از گل و لای تو خونشو با بیل برداره، مال هشت و شبیه یا مال فاطمیونه یا مال سپاه پاسدارانه یا مال کمیته امداد مثلا فلان سازمان چپیه، هیچ فرق براش نمیکنه. میگه اومدن این کار دارن میکنن دیگه، خب خیلی ممنونشونم. بقیه مردم هم همینطور نگاه میکنن میگن که اینا دارن کار میکنن، اینا دارن کارایی میکنن، خب براشون فرق نمیکنه. ولی مسئله مهم این بود که اینجا اینا یه چشم اندازی رو به وسط آوردن که 180 درجه، یعنی کاملا در تناقض و در رویارویی با اون خورده هایی قرار داره که میگم که یارو جمهوری الاهواز خودشو میخواد یا جمهوری لرستان خودشو میخواد و دقیقا افق کاملا متضادی رو باش به نمایش میذاره. یا اون سلبریتی که میاد و میگه که چیه، اون سلبریتی که اطلاعیه میده که این باعث شرم ماست که اینا اومدن، اون سلبریتی خب خیلی روشنه، خیلی هم همون موقع گرفتن یقشون گرفتن گفتن اگه اینا آلمانی و انگلیسی بودن شما همچی چیزی رو میدادید؟ نمیدادید، میگفتید مایه افتخار ماست که آلمانی ها و انگلیسی ها آمدن ما کمک کردن. اینجا در واقع اون بخش انتصابی نظام نشون داد که یه نیروی واقعیه، یه نیروی واقعیه با یه چشمنداز واقعی، با یه افق واقعی قابل تحقق. خیلی روشن داره میگه، خیلی روشن داره نشون میده، میگه آقا ما مردم این منطقه ایم، اوکی با هم دیگه داریم زندگی میکنیم، چرا نباید به هم دیگه کمک کنیم؟ مثلا همین سادگی است. خب همین اینا مسئولش چی شد؟ همه اینا مسئولش این شد که این خط عقب رفته، اون خط عقب رفته و این خط اومده جلو و زمام امور رو دست خودش گرفته. تو عرصه نظامی و اینا هم، خب بعد از اینکه اینا هم اومدن سپاه رو تروریست اعلام کردن، شما هم اونجا این قضیه رو دیدید، سپاه رو وقتی تروریست اعلام کردن، خب این واقعه اگر در آغاز برجام اتفاق افتاده بود، فکر میکنید واکنش چی میشد؟ واکنش مجلس و دولت و اینا چی میشد؟ هر چی میشد، این واکنش نمیشد که ما دیدیم، که روز بعد از اینکه آمریکا سپاه رو میاد تروریست اعلام میکنه، نماینده‌های مجلسی که تا حالا داشتن زور میزدن که قوانین ضد سپاه و ضد فلان ضد انتصابی و فلان اینا رو تصویب کنن، لباس سپاه پوشیدن رفتن مجلس. این یعنی چی؟ یعنی که یه جابجایی داره صورت میگیره، یه جابجایی ایدئولوژیک داره صورت میگیره تو جامعه، یه کسایی دارن هژمونی رو از دست میدن، یه کسایی دیگه دارن هژمونی رو به دست میارن. این اتفاقی که داره میفته جلوی چشم ما داره این اتفاق میفته. خب اینا اون وقت چیزاییه که حالا ممکنه امشب برسیم صحبت کنیم، ممکنه اصلا نرسیم صحبت کنیم، ولی اینا چیزایی که من و شما به عنوان کمونیست نمیتونیم توی سیاست‌گذاریمون اکنارش رد بشیم و اینا رو نگاه نکنیم، دخالت ندیم توی سیاست خودمون، همه این چیزها رو. به هر صورت وقتی ما رسیدیم به این واقعه پهپادا، من تو یاد داشته چیزم نوشتم، به واقعه پهپادا ما رسیدیم، بنابراین برگردیم به چیز. فقط یک نکته رو بذاریم من در رابطه با ونزوئلا اشاره کنم و بعد بحث رو گردش کنم و ببندم، خیلی طولانی شد. در رابطه با ونزوئلا این رو تو حاشیه بگم، برای که برگردیم به که مجموعه این چیزا اون وقت جور بشه با هم دیگه. و بحث ونزوئلا و کودتای ونزوئلا و اینکه اینا این همه زور زدن و این همه تلاش کردن برای ونزوئلا یه علت خیلی مهم داشت و اونم این بود. من گفتم اینا در واقع از نظر استراتژیک اینا میدونن که یکی دو روزم نگاه کنید بازم دوباره ترامپ گفته این تنگه هرمز برای ما اهمیت نداره و فلان این حرفا. اینا میدونن، یعنی خود الیت حاکم تو آمریکا به نوعی رو میدونن که اینها قادر به حفظ تمام مواضع خودشون تو نیمکره شرقی نخواهند بود. یعنی که حتی در اروپا هم تنش‌های بسیار رو به افزایش بین اروپا و آمریکا رو ما داریم میبینیم دیگه، اینا به این واقفند. عروج چین و روسیه هم که به جای خودش، و اینا دارن میبینن که روز به روز داره اون بلوک قوی تر میشه، نیرومندتر میشه. همین دیروز خوندم که 30 راکتور اتمی قراره تو مسیر جاده ابریشم ایجاد کنه چین. خب اینا دارن اینا رو میبینن و میدونن که چیز نیست. اون چیزی که اون وقت دو دستی به چسبیدن و ظرف این 3-4 سال اخیر پارالل با این به موازات این دنبال کردن، این بوده که آمریکای لاتین رو، نیم کره غربی رو کاملا تسلطشو به دست خودشون بگیرن کاملا. اون هم برگردن به همون دکترین مونرو که برگشته به اون دکترین مونرو، تو این شرایط این معنی رو داره، یعنی اینکه این حیات خلوت خودشون رو کامل محکم دو دستی بچسبن و نذارن که مثلا اون ور قضیه بیاد و چیز بکنه. که مسئله اساسی ولی اینه که حتی تو اون هم موفق نمیشن، نشدن، یعنی شکست خوردن. دلایل باز متعددی داره. برگردیم به پروژه رژیم چنج، همون بحثی که در مورد ایران کردیم در مورد اینجام صادقه. پامپیو چند وقت پیش گفت آه این اپوزیسیونش ما نمیدونیم چی کار کنیم، ما هر کاری میکنیم اینا رو متحد کنیم با هم دیگه، نمیتونیم اپوزیسیون ونزوئلا رو متحد کنیم با هم دیگه. چرا؟ چون چسبه نیست. چون شما به عنوان یه جریانی که خودت اومدی کمپین ایدئولوژیک را انداختی بر علیه گلوبالیسم، بر علیه نمیدونم لیبرالیسم، بر علیه همینا کمپین ایدئولوژیک را انداختی. چون چجوری میخوای آدم ها رو متحد کنی؟ با چی میخوای متحد کنی؟ خودت اومدی گفتی کشورها باید سوورن باشن، باید هر کشور. من طرفدار سوورنیسمم. خب ایدئولوژی شماست. اون وقت یه کشوری که میگه من طرفدار سوورنیسمم، خودت رفتی یه کشور دیگه ای میخوای حکومتی تعیین کنی با چه ایدئولوژی؟ با معلومه نیست با چه ایدئولوژی. خیلی روشنه. نمیتونی این کارو بکنی. طرف کافی نیست بگی که من عاشق چشم ابروی نمیدونم آی ترامپ هم، زنده باد آمریکا، آمریکا خیلی خوبه و غیره و این حرفا. این کافی نیست. چیزی فراتر از اینا میخواد، چشم اندازی فراتر از اینا میخواد برای که شما بتونی یه مجموعه رو با هم دیگه متحد بکنی. این یه طرف قضیه است. یعنی اون تناقضات ایدئولوژیکی که این جریان داره هیچ وقت تو ونزوئلا بماند از این که هیچ وقت اینا نتونستن توی توده مردم نفوذ داشته باشن. یعنی از زمان پیروزی چاوز به این طرف هیچ وقت اینا نتونستن، حالا مضاف بر این اونم میاد که بالاخره اون دولت ونزوئلا درجه معینی از ابتکارات توده‌ای رو آزاد گذاشته که مجموعی از هزاران کمون و شورای سوسیالیستی و اینا هم هست اونجا و تلاش‌های اینا برای اینکه سازمان‌های کارگری بزنن اینا هیچ وقت موفق نشد. سازمان‌های کارگری توده‌ای بزنن تو محلات نفوذ کنن اینا موفق نشد هیچ وقت. اینا یه طرف قضیه بود. طرف دوم قضیه این بود که حقیقتاً چین و روسیه وایسادن، خیلی محکم وایسادن در مقابلشون و گفتن به هیچ وجه ما کوتاه نمیاییم. بلکه اونا میدونستن که کوتاه اومدن در مقابل اینا یعنی که نیکاراگوآ هم رفته، یعنی که کوبا هم رفته، یعنی که برای چین که به خصوص یک فاجعه میشد برای اینکه تمام اون بیزنسش توی برزیل و تو آرژانتین و تو پرو و تو همه اینا میرفت. خب اونا وایسادن، خیلی محکم وایسادن. نتیجه این شد که تو ونزوئلایی که توی بغل گوش خودشونه و بسیار بسیار مخاطرات ونزوئلا به مراتب از نقطه نظر نظامی و از نقطه نظر اینا به مراتب کمتره، چون ونزوئلا محاصره شده است، دور تا دورش دولت‌های متخاصم باشن، قوی، نیرومند. برزیل به مراتب نیرومندتر از عربستانه. عربستان کجا بود؟ کولومبیا. یعنی اینا اینم کشورایی هستند که قوی، نیرومند، وایستادن دور تا دورش هم محاصره کردن. بغل گوشم که آمریکا که خیلی راحته براش، شوروی و چین هم این همه راهشون دوره، به همین راحتی نمیتونن کمک برسونن به اونجا که. ولی اینا نتونستن، ترسیدن، خیلی راحت ترسیدن از این که در اونجا زمام امور تو ونزوئلا و توی آمریکای لاتین از کنترلشون خارج بشه به طور کلی و صدمات به مراتب سنگینتری بخورن، ترسیدن. این وضعیتشونه. حالا برگردیم به ایران. یعنی اون نیمکره ای رو که میخوان برای خودشون نگه دارن، تو همون نیمکره ای هم که بخوان کامل برای خودشون نگه دارن، نیمکره غربی، دکترین منروشون رو اجرا کنن، مجبورن قورت بدن. حالا برگردیم به ایران، به این تحول چند روز اخیر نگاه کنیم. شما اگه جای آمریکا بودید چه میکردید؟ یه پهپاد فرستادی؟ مدرن‌ترین پهپاد تو فرستادی؟ با یه هواپیمای با سرنشین جاسوسی فرستادی؟ با طرف مقابلتو نشون داده؟ قبلش هم گفتی، یه هفته قبلش هم آدم فرستادی تو پای تمام مطبوعات همینا گفتن آقا این تکنولوژی نظامی اینا همش فتوشاپیه. از کی گرفتی اینا رو؟ از یک مشت لومپن این اطلاعاتو گرفتی؟ از یک مشت لومپنی که اسم خودشونو گذاشتن اپوزیسیون، اینا به تو دادن دیگه؟ یا خودت انقدر احمق بودی گفتی این حرفا رو؟ فرقی نمیکنه، یا اون لومپنا بهت دادن یا خودت گفتی. رفتی فرستادی اونجا، طرفم زده، با یه موشک هم بیشتر نبود، با یه موشک زدتش، یه تکنولوژی پیشرفته تو زده. شما باشی چه میکنی؟ هیچ راهی داری؟ به نظر من هیچ راهی نداره. یعنی آمریکا تو موقعیت قرار گرفته نمیتونه، هیچ راهی نداره. همین الان تخمینی که میزنن، میگن اگر اونجا به اصطلاح مثلا نه فقط زدن، کافیه ایران اعلام کنه، فقط اعلام کنه که آقا منطقه جاده چیز تنگی هرمز منطقه نظامی است، نه اینکه بزنه ها، اعلام کنه بگه منطقه جنگی آمریکا، چون به ما داره میجنگه منطقه جنگی. مضاف بر این که خب همین الان شما دارین میبینید یمن چه خبره، هر روز دارن میزنن اینا تاسیسات عربستان رو. یمنی که قرار بود 3 روزه بگیرن اینا، یه هفته بگیرن، یه ماه بگیرن، 2 ماه بگیرن، خب الان مرتب دارن از یمن تاسیسات عربستان و امارات دارن میزنن، مضافه بر این که یقینا و قطعا هر گونه تعرض و هر گونه حمله به ایران یقینا و قطعا یعنی که در عراق و در لبنان جنگ شروع خواهد شد، مطمئن باشید. نه حزب الله و نه هشت و شبی نمیتونن ساکت بمونن، نه اینکه نمیخوان ها، نمیتونن، چون اونا اینو میدونن. یارو برگشته رئیس هشت و شبی باش صحبت میکردن گفت ایران ام الغرای نمیدونم مسلمینه، چون اونا میدونن این رو ام الغرا یعنی که آقا اینو بزنن ما هم رفتیم، ما هم نابود شدیم، حزب الله هم نابود شده. بنابراین خیلی ساده است. پوتین بی خود نگفت یک کاتاستروف خواهد بود برای کل منطقه و بدون تردید و بدون تردید، یعنی هیچ تردیدی توی نیست که استراتژی این زدن اون پهپاد اینو نشون داد که استراتژی این، استراتژی جمهوری اسلامی، یعنی استراتژی نظامی جمهوری اسلامی اینه که خب کوچکترین ضربه‌ای رو با ضربت بزرگتری پاسخ بده و تردیدی نداشته باشید که این کارو میکنه. یعنی اگر شما حساب یه ذره منطق با منطق صحیح به این قضایا نگاه کنید، تو موقعیت جمهوری اسلامی هیچ راه دیگه ای ندارید جز اینکه این کارو بکنید. و به علاوه نه تنها فقط این کارو بکنید در صورتی که اون زده، بلکه همینجوری شدت به اصطلاح فشار رو باید افزایش بدید. چرا؟ چون موندن تو این وضعیت خب معلومه به زیان شماست، به زیان جمهوری اسلامیه. یعنی که آمریکا تحریما رو کرده، تحریم داره کار خودش میکنه دیگه، بنابراین موندنش به زیان جمهوری اسلامی تو همین وضعیت موندن. این وضعیت باید به هم بریزه از نقطه نظر جمهوری اسلامی بخوای نگاه بکنی، این وضعیت باید به هم بریزه و به هم میریزه. چجوری به هم میریزه؟ با همین حملاتی که شما دارید میبینید مرتب، از یه طرف این، از یه طرف هم خب خیلی روشنه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی امروز لااقل، خب برخلاف تصور اینها، امروز لااقل متحد شده، به خط شده زیر همون خط، یعنی اون خط تونسته متحد کنه، اون خط رسمی نظام تونسته متحد کنه اینا رو. خب به نظر من تلاشایی هم در جریانه که حتی اون دایره این اتحاد و از اون هم وسیع‌تر هم بکنن و طرفدارای موسوی پوسوی اینا رو هم، حتی شاید خود موسوی اینا رو هم بیارن چیز، چون این مصاحبه هایی که این مدت این روزنامه با بهزاد نبوی و با اینا میکنن، یا روزنامه مثلا خبرگزاری فارس با بهزاد نبوی میکنه، یا مناظری بین آقای زاکانی و تاجزاد و اینا، اینا به نظر من اجزای یه حرکت بزرگتر، یه تجدید آرایش بزرگتریه که اونا رو هم قرار بیاره چیز. تو قوه قضاییه هم ما داریم میبینیم رفرمایی داره انجام میشه که این رفرما به اصطلاح معطوف به اینی که به اصطلاح یک مقداری حقوق مداری، حق مداری، قانون مداری رو به اصطلاح بیشتر رایج بکنه و اون حالت فاجعه آمیزی رو که بر قوه قضاییه حاکم بود اینا رو همه رو بزنه کنار. حالا عرصه‌های دیگه چه اقداماتی هست بماند، ولی روشن این مسئله که شما حمله ای رو کردی، خب این حمله طرف رو به یه موقعیت پشتش گذاشته به دیوار و اون طرفی که پشتش گذاشته به دیوار رای نداره جز این که بزنه و باید بزنه. مسئله مهم اینه که اینجا تو این واقعه اون وقت یه فاکتور دیگه هم هست که اون فاکتور هم خیلی مهمه که امروز خوندم که حالا هنوز نمیدونم، ولی خودم از دید تحلیلی به نظر من این بود و این خواهد شد و اونم اینه که چین و روسیه محکم پشت ایران وای میسن، تردید تو این نداشته باشید. چین، روسیه، هر کدومشون ممکنه و هست که با ایران اختلافات خیلی جدی دارن. خب مثلا فرض کن توی سوریه در اوتو اسرائیل و همینا اختلاف دارن، خب روشنه هست این اختلافات هست، ولی در مقابل این تحرز یقینا اونها پشت ایران میستن. و چجوری میستن؟ و اینجوری میستن که ایران همین الان شروع شده این قضیه، وارد به اصطلاح اون سیستم به اصطلاح پرداخت مالی چین شده، و چون اونها یه سیستمی دارن آلترناتیوی در مقابل سویفت درست کردن که ایران الان پذیرفتن، وارد شده خب چشمانداز پیوستن ایران در سال 2020 رو هم که ظاهرا گفتن که تموم شده است، قراره به پیمان شانگهای بپیونده. خب در رابطه روسیه هم همینطور همکاری ها گسترش پیدا میکنه و مضاف بر همه اینها امروز خبری رو خوندم که هنوز متاسفانه فرصت نکردم دقیق تر دنبال کنم، که گفته فکر میکنم روزنامه گلوبال تایمز چین گفته که مثلث آهنین چین و روسیه و ایران باید تشکیل بشه برای مقابله با آمریکا، چون چینی ها و روسیه ها فهمیدن موضوع رو که در ایران مسئله جدی است، عزم سیاسی برای مقابله با این قضیه جدی است. این وضعیتیه که اونجا پیش اومده و اینکه آمریکا واکنش نشون نداده و واکنش نشون نخواهد داد، به سمت این جنگ نخواهد رفت آمریکا، یعنی قطعا به سمت این جنگ نخواهد رفت، علتش ایناست، چون نمیتونه. فاکتورهای دیگه ای هم هست. اوکی، ترامپ میخواد انتخاب بشه، میخواد بره به سمت انتخابات، غیره و غیره. آیا ممکنه علارغم همه اینا این جنگ اتفاق بیفته؟ بله ممکنه، علارغم همه اینا ممکنه این جنگ اتفاق بیفته. در اون صورت این جنگ فاجعه‌ای خواهد بود عظیم، چون شکی در این نداشته باشیم که خاورمیانه آتش کشیده خواهد شد، چون شکی در این نباید داشته باشیم که جمهوری اسلامی با تمام قوای خودش ضربه خواهد زد و خاورمیانه هم به آتش کشیده خواهد شد و اون سرنوشت دنیا چه خواهد شد اصلا معلوم نیست. الان ارزیابی‌هایی هست که میگن گلدمن ساکس داره ارزیابی میکنه که در صورت وقوع جنگ در خاورمیانه نفت به بشکه بیش از $1,000 میرسه. این ارزیابی گلدمن ساکس. ممکنه کسی بگی که نخیر این غلوه، ولی به هر صورت ابعاد قضیه از حد 1,000 تریلیون یعنی کوادریلیون، صحبت بر سر کوادریلیونه، تأثیراتی که به اصطلاح روی اقتصاد جهانی میذاره، نه تریلیون، از تریلیون هم فراتر. اینا به اصطلاح وضعیتیه که هست. خب حالا تو این وضعیت اون وقت تکلیف مبارزه طبقاتی چه خواهد شد؟ اینم بحث مفصلیه. من با اجازه یه چند دقیقه میکرو قطع میکنم که بیشتر صحبت کنیم سر این که چجوری ماجرا رو ادامه بدیم. خیلی ممنون که حوصله کردید. فعلا.